خونده فیلم همین قسمتش مهمه دیگه بقیه‌اش. خب از جلسه گذشته که بحث در سطح اینو مطرح شد، از حالا حرف سخن که خیلی زیاده که نمیشه ما بگیم که مثلا حالا، ولی فقط یه شبهشون اشاره کردیم و پاسخ ندادیم، فقط همین رو من اجازه فرمودید اینو تکمیلش بکنم بعد برسیم به ادامه مطرح. چون سوالشون نزدیک انتقاد خبرگانم هست، اون شبهه مشهور به شبهه دور در مورد انتخاب رهبر به وسیله مجلس خبرگان، دفعات قبل اینطور رو گرد به نزدیک خبرگان میشد این شبهه داغ میشد. حالا این دوره من نمیدونم، من رصد نکردم هنوز داغ شده این شبهه یا نه، ولی هنوز قیاس زوده، ولی خب بعد دورهای قبل این داغش میکرد. این دوره تا حالا به دلایلی ممکنه کمتر این شبهه رو داغش بکنن، به جهت اینکه خودشون هم بعضی های اونایی که این صحبات درست میکردن طمع دارن که برخی از رفقاشون حضور پیدا بکنن توی مجموعه، لذا دیگه فعلا جای شبهه اندازی نیست. اگر رد سمایت بشن بله اون موقع امکان دارد که اگر هم شد لذب نشن که شبهه در کار اصلا خیلی هم عالیست و همه خوشحال است. شبهه اینه آیا نفر میدنن متعالا فقط برای که شبهه اینطور تقریر میشود که شبهه دور در فرایند انتخاب رهبر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به وسیله اعضای مجلس خبرگان رهبری دور رخ میدهد، زیرا این فرایند بدین صورت است که رهبر اعضای شورای نگهبان را انتخاب میکند، اعضای شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میکنند و اعضای مجلس خبرگان نیز رهبر را برمیگزینند. ببینید که دایره است، رهبر، شورای نگهبان، خبرگان، رهبر، دوباره شورای نگهبان، خب را انتخاب میشن، دوره هم بالاخره. و خب بحث دور جدی است. پاسخ چی آیم بفرمید؟
رهبر
احمد رهبر دوم نیست، بله
حالا دو تا مبنا، یعنی یکی اگه انتخابی کسی بدونه مبنای ارزان بازی مشروعیت و
بله
همین نقطه که ایشون فرمودن، یعنی رهبر اول شورای نگهبان انتخاب کرده بوده ارزان بازی که اون شورای نگهبان تایید صلاحیت کرده، اگه انتخابی بدونیم کسی بازی سواد، چون که اصلا مشروعیت اینا مشروعیت خبرگان و همه اونا مشروعیت اینا جای دیگه است و رأی مردم مقبولیت پیدا میکنه، یا تو مثل دور اینا پیش نمیده، ما فقط کشف کردیم مثل خبرگان هم کشف کردیم چه برسه به رهبر، خود خبرگان هم که مثل اشکال نبار انتخاب کردیم اینا ما کشف کردیم.
من یه لحظه آقا بلی که برای که دوستان اینا به واضح بشه، این طرف ما یه آدم عرفیه، یه دانشجوییست، اینو توی سخنرانی، توی سایتی، توی روزنامه خونده، بعد من میگم آقا خبرگان هم که دور است، دور نمیدونی چی هم هست، نه که دوره که بگیم دور چیه، این دور میزنیم مثلا این سوال میزنیم میدونی جایی میگه آره میگه این که دوره که ایگه یعنی چه مسخره بازی در آوردید، مثلا رهبر خودش شورای نگهبان انتخاب کرده، اونم خبرگان و اونم باز رهبر و باز این که پس بازی شده، این مطالب که میگم مشروعیت از عالم بالا میاد فلان بسار، همون که در پاسخ از فیتول مصباح هم تقرار همینطور هست، این برای او قانع کننده نیست. من پاسخشون دیدم به ظاهر مصباح رو، پاسخ درستی است، اما اینجا سخن این است که ما فقط با مغز کار نداریم، با قلبم کار داریم، دقت میکنید، این باید قانع بکنه طرف شما رو، نمیخوام بگم حالا شما حرف غلط و نادرست بزنید تا قانع بشه، نه درست بگید، اما درستتون رو پنجوشه بگید که او قانع بشه، میخوام لذا اینا باید عرشی بحث نکنیم، فرشی بحث کنیم، این زمینی تو زمینی بحث کنیم، ببینیم الان توجیه چیه، بالاخره این توجیه چیه، برمش از داریم متین حالا بس بخواهی تکمیلش کنیم،
بله اصلا بخواهیم ارتی
بگیم آقا شیرین بود، بله
یکی اینگه اون رهبر قبلی که همه مردم رای دادن و 98 درصد، اون رهبر قبلی دوران نگهبان گذاشته بوده، اون دوران نگهبان تایید صلاحیت رهبر بعدی خبرگان بعدی رو کرده،
احسن
دورش باطله،
احسن
یه وقت اینه که اصلا خود مردم دارن رای میدن، یعنی اصلا این دورش ارزم واجبی خود این خبرگان هم مردم رو رأی میدن. حالا ما مشروعیت اصلا مثلا نمیدونیم. خود مردم رو رأی میدن، اینا میان تایید طلبی رو میکنن رهبر رو، رهبر میشن نگهبان.
خیلی خوب شما میفهمید که در صورت
ارزایش اوبرگان خودش پرسیدیم گفت که خبرگان یه نهاد مستقل بود. حتی خودش تصمیم گیره دوره‌هاش چند ساله باشه.
خیلی خوب.
نسبت به مثل دست. تایید صلاحیتش هم با خودشه. یعنی خودش میتونه تصمیم بگیره نماینده های خبرگان چجوری کاندیداهاش تایید بشه. برای اینکه جدول یکسان باشه. برنامه که حالا تایید ها یا رد صلاحیت ها به یک روال باشه، اومدن خودشون شورای نگهبان رو انتخاب کردن. نبوده که قانون در اینا تحمیل کرده باشه. پس جزء اینا مستقلا خودشون برای اینکه یه سازگار جدایی ایجاد کنن، میخوان حقوقی بدن و دمو دست بگیرن. گفتن خب شورای نگهبان هست و فقهاش هست. میشن بعد.
خب بالاخره الان شورای نگهبانی که حالا اونا گفتن قبول، اما شورای نگهبان چی مشخص میکنه؟ بس اینش هست، اما اون نکته شما نکته خوبی بود، نکته خوب که همین از حاجی آقایی وسط مقدم این نکته نکته خوبی بود که همین که اصلا شورای نگهبان این کار رو بکنند و خود خبرگانی ها گفتن. بله شما بفهم بله
از اصلا که اون خبرگانی که رهبر فید رو تعیین کردن اون زمان دیگه اون زمان اون افراد نیستن که تغییر کرده خود رو افرادش.
نه این جواب نمیشه. جواب که ایشون داد و جواب درستی هم هست تا حدودی همین است که این رهبر کنونی را خبرگانی انتخاب کرده است که نه در زمان رهبر قبلی بودند، لذا این رهبر دخالتی در انتخاب این خبرگان نداشته که بخواد مثلا خودش این بله یه اصلا هم شور نگهبانه. بله بله خب بله
اولا که نصف این شور نگهبان رو که خود رهبر انتخاب نکرده.
بله
و دوم هم این که توی آمریکا و جای دیگه هم همینجوره دیگه. رئیس جمهور میخواد مشخصش یه تعدادی از افراد رو خودش مشخص کرده که اونا صلاحیت افراد رو تعیین میکنه.
احسن تو بله
همین جایی هم در این میره که اصلا اصلا ماده
خب
خب
گفتم براتون که شما اون دوره هم بودید، من اینو اشاره کردم که همون اولی که این شبه خیلی داغ شده بود تو همون دوره حکومت اصلاحات، بعد از بس دیگه همه جا میگفتن دور 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 همه جا دور میزدن. به هر حال حتی دیگه تلویزیون مثلا مصاحبه هم کرد مثلا با بعضی ها، از اون خاطر هم که اون خبرنگار صدا و سیما میکروفون برد پیش آقای هاشمی رفسنجانی، گفتش که نظر شما در مورد شبهه دور در انتخابات مثلا خبرگان و فلان دفعه چی هستش؟ شو لبخند زد گفت دور محاله. مثلا نگفت محال، مثلا گفت محال، دور محاله. خبرنگار مصدا تا ادامه دهی شد همینه خدا شما خلاص شد. البته خب یه پاسخ مبنایی است که عرض خواهیم کرد. بعد مطلب دیگه این هست؟ نه خیلی خوب دیگه؟
در مدین یه تقریبا در روی خطبت شما این سیستم یه مبنای اوغلایی داره که تو همه دنیا هم همین.
درست؟
این حفظ نظام اینجوریه که این نظام باید خودش رو یه جوری حفظ کنه. بعدم قرض کنید که یه مثلا رئیس جمهور آمریکا بیاد ایران بشه و باید میخواید کاندید بشه. بالاخره یه چیز باید باشه.
رای میاره. نمیاره. معلوم نیست.
آره
یعنی با نظام. مرحوم امام یه اصخایی کنم. مرحوم امام یه سخنرانی دارد. ایشون میفرند که حالا هم دمده آمدن رئیس جمهور آمریکا به ایران میگرد. هم دمده رئیس جمهور آمریکا به ایران میاد که شما فکر کنید مثلا رئیس جمهورتون الان خوش بیاد ایران. کسی میره استقبال. کسی میره مثلا اون رو چی کنه؟ نه. البته بله ممکنه جمع زیادی برن استقبال. خب چه جهتی دارد؟ این که مثلا فرض کنید یک حیوانی چیزی هم بیارن مردم میرن تماشا بکنن من چه قیافه یه چه جوریه اینا. خب بله مردم میشه جدیدی رو دوست دارن ببینن چی. یه بیان، یه بیان دیگه‌شون در به آمده رئیس جمهور نیست، حمله آمریکا به ایران هست. ایشون میگن که خب مثلا حالا برعکس شما ایران را بمباران کردید، موشک باران کردید، همه جا رو زدید، کوبیدید، فلانید، همه میزدید. خیلی خوب. بالاخره یه وقتی از آسمون باید بیایید رو زمین که همه تو هواپیما بود ما رو زدید بزنید هی بزن یه وقتی این چتربازای شما سربازای شما باید بیان رو زمین که وقتی آمدید رو زمین اون موقع ما تکلیفمون با شما روشن بود. حالا قوای نظامی ایران تو اوایل انقلاب امام داره میگه خیلی ضعیفه، یعنی واقعا گمان نذید که آمریکا تو هوا باشه، ما نمیتونیم کارش بکنیم، هوا باشه نمیتونیم بزنیم، نمیدونم موشکاش کاری نمیتونیم بکنیم، اما بالاخره شما بالاخره یه روز که بعد بیاید رو زمین، اون موقع ما میدونیم با شما. بله حالا بفرمایید، رئیس شما آمریکا یه روز اومد ایران، بالاخره ببینیم که چه کارش بود.
یعنی مثلا فرض کنیم که یکی کاملا مخالف نظام باشه، بله. بیاد وارد این چرخه بشه، این بالاخره یه
اوغالی که دارن این نظام رو دارن کنن، باید یه سازوکاری بچینن که این اتفاق نیفته، یعنی این کسی که میخواد بیاد این نظام رو تخریب کنه نتونه بیاد وارد بشه. اینا همه انجام مثلا،
خب
حالا
این
مثلا
رو شما
یه
خود اعمه،
یعنی این دلیل اعمه از اون مثلا تون که مثلا ما میخوایم بگیم، ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم شخص این رهبر رو بگیم، شخص این رهبر برای حفظ جایگاه خودش و برای اینکه در رهبری ثابت بماند و تغییر نکند، آیا این روند؟ بله
استاد،
اول
زمان امام
خمینی
خب امام اولین رهبر بود که مردم انتخاب کردن.
بله
بله، که از بعد از امام
بله
مردم در راه رأی میدن و شورای مثلا طالبان مثلا رأی میارن، از اونجا که مردم وارد میشن، یعنی از زمان امام که شورای مثلا همون طالبان رأی میارن، اینجا دور با وجود نیومده.
بله،
مردم اومدن رأی دادن و از اون به بعد میخوام بگم اگه بخوام دور رو حساب کنم، یه جایی این دور در واقع تموم شدن که از اول قسمت زمانی هست که اون علما وارد شدن و مردم بهشون رأی دادن، از اونجا ما میتونیم بگیم که دور به وجود نیومده. قسمت اول یعنی زمانی که امام خودش
بوده.
بوده،
خب اونجا که دوری اصلا در کار نبوده، خیلی خوب.
بعد هم وقت رأی گیری میشه، یه عده میان رأی میارن و میاد داخل
خبرگان.
از اون به بعدش حالا
ممکنه که دور لو بوده؟
نه،
اونم نه، از اون هم ممکن نیست.
از اون یعنی بخوام بگم یک دور که سلسله وار هست، اون به وجود نیومده.
خیلی خوب، حالا من که صد سوالم پایین نمیرم که دقیقا اون مراد قطعی شما چیست. مطمئن بزنید من الان
یک کوچیک از
خیلی خوب ببخشید،
بالاخره مفاهیم ما باید معلوم باشه، یعنی ما تو دانشگاه
هستیم. بله ما تو دانشگاه هستیم.
بحث ملت مشروعیت رو باید براشون
درس. نه اون یه بحث دیگه است. فرمود شخص متینه. درست می‌فرمایید.
متوجه میشم خود شما.
بله متوجه. فرمودید من شما درست می‌فرمایید، من مخالف این حرف نیستم. من تا ممکن است که الان شما این شبهه رو به شکل خاصی می‌خواید مطرح بفرمایید، مخاطب شما میگه این حرف جواب من نیست. دقت میکنم جذب میکنم
هر
دو جور رو نکته که بوده. حالا خود شما من که شناختی هم نزدیک ندارم، ولی چه واسه بسیاریتون سابقه دانشجویی و دانشگاهی هم داشته باشید یا لااقل در تماس بودید و جوون اصلا الان این که دیگه داده نیستم سابقه خودم همه جوون بهم داد، جوانی ویژگی که دارد همینه، مثلا بچه رو دانشگاه که ما باشون برخورد کنید مثل ماهی لیزه، یعنی چجوری مثلا فرض شما هر چی که بخوای هر جوری گیر بخوای بهش بدی خیلی راحت شونه خالی میکنه. مثلا میگید که خب انسان که تو غار زندگی نمیکنه که شرایط غار نشینی رو ما در نظر بگیریم، یعنی نه تو آنجا انسان تو غار زندگی میکنه. ای آقا کجا؟ میگه بله الان ثابت شده یه جمعی از انسان ها در غار زندگی میکنه. ای خدا حالا میگه کجا ثابت شده؟ میگه من دیدم، من توی سایت دارم. خیلی میگه آقا ما در مریخ که فرض نمیکنیم. میگه چرا اتفاقا در مریخ خودیم فرض میکنیم؟ چون ما قرار است تا چند روز دیگه بریم مریخ، همونجا قرار دیگه اتفاق. حالا هی شما با آقا تو کی قرار بدیم بریم؟ یعنی میخوام بگم هرچی شما بگی اون فرض محال، میگه آقا فرض محاله، میگه نه اصلا محال نیست، از قضا ثابت شد. از قضا یک مرکز تحقیقاتی در چین اینا گفتن نه بشر به این شکلی، حالا شما بگو نه اینطور نیست، میگه قبول نداری متر خود مثلا زمین گفت بسطه زمین اینجاست، قبول نداری متر. میخوام بگم یه خورده مخاطب ما لیزه، یعنی اصلا فرضی که سریع از زیر مطلب در میره، هیچ ندارد که بخواد پای مطلب باشه. خب شما بس واضح پاسخ به شبهه دو، پاسخ یک پاسخ مبنایی بیشتر نیست و اون این هست که اولا دور به مفهوم فلسفیش و با شرایطی که برای اون ذکر شده فقط در مورد حقایق تکوینی مطرح میشه، نه در امور دیگری از قبیل مورد مذکور در این شبهه. لذا هر روند، فرایند و ساختار حلقوی و دایره‌ای شکلی را من میارم تو جزاتون، یعنی میخواد گوش کنید، من تو جزات میارم. هر روند، فرایند و ساختار حلقوی و دایره‌ای شکلی را نمیتوان دور به اصطلاح علمی و فلسفی نامید. این که خب دیگر این که بله دور هیچگاه، این نکته مهم است، تحت هیچ شرایطی و در هیچ مقام و موقعیتی رخ نمیدهد، چرا که دور به لحاظ عقلی، منطقی و فلسفی چه به نحو مصرح و مستقیم و چه به صورت مزمر و با واسطه باطل و محال است و امکان وقوع ندارد. پس اگر امری واقع شد قطعا دور نبوده است. این پاسخ برای نه نه خب شما با ادبیات مناسب بگید، من برای شما نوشتم. اصلا که این پاسخ گاهی برای بخش از مخاطبین شما کافیه. یعنی مثلا میگه آقا شبهه دور وجود داره، شما میگه اصلا ببین دور یه اصطلاح فلسفیه، ما ببین داریم علمی بحث میکنیم، با هندونم زیر بخش شما یه شخص علمی هستید، دانشگاهی هستید، باید علمی بحث میکنیم. دور یه اصطلاح خاص فنی علمی و فلسفی است. این فقط در حوادث تکوینی رخ میده، اولا در مسئله اعتباری چطور رخ نمیده، مثلا فقط مجاز کنیه. دو این که اصلا دور نگید محال، چون میخنده، بگید محال. دور محاله، آدم گفت غلط باید به یک نخنده. دور محاله، دور نشدنی، غیر ممکن. لذا اگر چیزی رخ داده که شما میگید در خبرگان رخ داده، پس همین دلیل است برای اینکه این دور نیست. همین یعنی اگر دور بود اصلا رخ نمیداد. گاهی اوقات همین پاسخ در همین حد اندک برای بعضی از مخاطبین شما کافی است. من تو ممکنه بعضی مخاطبین شما به این راضی نشن، بگه آقا من حرف عالم نیست و بعد میگه آخوندیش کردی بحث ما نفهم چی شد. نه بالاخره یعنی چی دیگه؟ رهبر این انتخاب کردن مثلا اول تا من اینو میفهمم دیگه، دقت میکنی؟ خیلی خوب، حالا شما میاد اصلاح میکنی، میگی پس ما اسم اینو به جای که بگیم دور اسم میذاریم تبانی، شبهه تبانی. خیلی حالا با نامگذاری جدید شبهه تبانی، تقریر شبهه تبانی. و همونطور در بحث دور گفته، شبهه دور گفته شد، اعضای شورای نگهبان، رهبر اعضای شورای نگهبان انتخاب میکنه، اعضای شورای نگهبان از مجلس خبرگان و اعضای خبرگان هم رهبر. با وجود چنین ساختاری به راحتی امکان تبانی وجود خواهد داشت، بدین صورت که رهبر انقلاب میتواند اشخاصی را به عنوان عضو شورای نگهبان انتخاب نماید که مطمئن باشد آنها کسانی را به عنوان مجلس خبرگان انتخاب میکنند که حتما به همین رهبر رأی میدهند. حتی رهبر میتواند به اطمینان قلبی بسنده نکند، بلکه صراحتا با اشخاص مورد نظر خویش شرط کند و از آنها قول و تضمین عینی بگیرد و یا به اصطلاح با آنان تبانی کند که در صورتی آنها را به عنوان عضو شورای نگهبان منصوب میکند که در عوض آنان نیز طبق خواسته او فرآیند پیش گفته را طی کند. پاسخ اولا، این پاسخ اولی که میدم این پاسخ به این اشکال نیستا، منتها توجه به این میتواند یه سری اشکالات دیگر رو جواب بده. لذا فقط یه تذکرم گفتم، نه اینکه پاسخ این اشکال باشد. این تقریبا ناظر به همون بحث مشروعیت الهی و اینهاست، منتها حالا فقط تذکرم گفت. اولا گرچه از تعبیر انتخاب رهبر، چون تعبیر انتخاب تو خود قانون اساسی آمده، ما نمی‌تونیم منکرش بشیم، کلمه انتخاب تو خود قانون اساسی آمده. اولا گرچه از تعبیر انتخاب رهبر برای اقدام مجلس خبرگان استفاده می‌شود، اما در حقیقت ولی فقیه به وسیله مجلس خبرگان رهبری انتخاب نمی شود، بلکه صرفا کشف و معرفی می گردد تا بدین وسیله بستید لازم جهت اعمال ولایتی که از سوی شریعت اسلامی به او داده شده است را پیدا کند. این اولا چون مشروعش الهیه، از شریعت الهی مثلا ربطی به کسی ندارد. خبرگان فقط مبادرن شناساییش کنن، ببینن اون ویژگی ها بر چه کسی تطبیق میکنن، کی بهتر است. همین، یعنی این وگرنه کاری میشه نیست. از این میگذریم، این پاسخ به این اشکال نبوده، این دقیقه یه سری اشکالات دیگه است که عرض کردیم. اگر به تعبیر آقا زمینش بود، انسان میتونه اینو بازش بکنه، بحث مشروعیت الهی و مقبولیت عمومی و مسائل از این قبیل. چون من حالا تذکرانه هستم که کلمش تکرار شد. ببینید مشروعیت یک اصطلاح جامعه شناختی دارد، یک اصطلاح فلسفی الهیاتی. در اصطلاح جامعه شناختی وقتی از مشروعیت سخن گفته می شود، یعنی هم چیز نظیر مقبولیت از آب در میاد، دقیقا می کنید جذب کنم، چیز نظیر و همون مقبولیت عمومی در میاد، اینه که مردم قبول بکنن و به واسطه قبول مردم اون قانونی بشن. اما مشروعیت به مفهوم الهیات فلسفی که ما مد نظرمون هست، منظور نه، یعنی اون از مبنای مشروعیت الهی، یعنی آن چیزی که خداوند تعیین کرده است، از جانب خدا آمده، در مقابلش مقبولیت قرار میگیره که میشه مقبولیت عامه. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبر خدا بود، چه مردم قبول بکنن چه نکنن، چه زیر بار برن چه نه. حضرت خلیفه بود، خلیفه حقیقی بود، یعنی خلیفه جانشین، جانشین حقیقی بود، وسیله حقیقی بود، ولی حقیقی بود، ولی مردم بود حضرت. اما 25 سال ایشون خورنشین کردن، مردم همراهی نکردن. بعد حضرت در خطبه شیخ شقیه در اون خطبه چی می‌فرمان؟ لولا حضور الحاضر. اصلا و بلکه مردم آمدند، بلکه مردم آمدند دور حضرت رو گرفتند، حضور حاضر فراهم شد، یعنی مقبولیت حاصل شد. اونگاه هست که امیرالمومنین ظاهرا هم به ولایت و خلافت ظاهری هم میرسه. همینجا داخل فهمیدید یه شبهه دیگه هم جواب بدم، گرچه میدونم بحثای ولایت فقیه اینا جلسه سوزه، یعنی لاخر شروع بکنه روزها و ادامه پیدا بکنه. اصلا خواهمتون که اینها بفرمون، ما همین روز پنجشنبه کرمانشاه بودیم، اصلا خواهمتون که اونجا یه چیز بوده، اینم صد و چقدر از طلاب و فضلای غرب کشور رو جمع کرده بودن، صد و پیست تا پنجاه تا شرفت من نشمون از خواهم که برای همه بود، از خواهم که از غرب کشور جمع کرده بودن که اینا ائمه ظاهرن جمعه بودند، مسئول حوزه‌های علمیه بودند، احیانا مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌ها بودند، یا ابعاد سیاسی سپاه و جوجه ها، یا اینکه بالاخره روحانیون فعالی که صاحب نفوذ هستن تو منطقه، من روحانیون غرب کشور. شاید دیگه دو هفته دیگه هم برای روحانیون شرق کشور بحث داریم و دو سه هفته بعدش هم برای روحانیون مرکز. اصلا خاطرتون که بگذارید به تقریب، نه اونجا ما بحث هم ولایت فقیه که اونجا مطرح کردیم چند ساعت بعد خب ناوله میکنن که آقا بعد نمانید، ما پرواز هم گیره نمیشه، بریم کار داریم، بهانه کردن پرواز. خب نه پرواز بره، با این بعد بازم سوالات داریم. بعد خودشون میگفتن برداشتون که میگفتن ما سابقه درس خارج نداشتیم، میگفتن حالا دیگه عزیمت ما تو رزوممون مینیسیم سابقه درس خارج، درس خارج بود دیگه، بعد از یه سال درس خارج رو شما مثلا تو 5 ساعت خلاصه کردید. ما گفتیم حالا منظور بعد از این میخوام یه بند دامنه داره، کش داره، نمیشه که محدود به حدی کرد. فقط یه شبهه هم همین وسط بحث مشروعیت جواب بدم، اون این که گاهی اوقات مطرح میکنن آه چرا الان نمیان رفراندوم برگزار بکنن در مورد رهبر، اصلا مردم نظر مردم، آقا اصلا ما مرد رهبر رو میخوایم بری بخوایم، شاید خیلی از مردم رهبر رو نخوام. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این رهبر رو نخوام، یا اصلا جمهوری اسلامی رو نخوام، کلا اصلا بحث ولایت فقیه رو نخوام، چرا رفراندوم برگزار نمیکنن؟ واقعا مضحکه. بختن مثلا شما وقتی توجه میکنید دیگه چه کسانی این حرف رو میزنن، آدم از خنده رو دور میشه. چه کسانی؟ کسانی که تمام امیدشون، آرزوشون، آمالشون غربه، تمام نگاهشون به غربه، پیشرفت و تمدن و دموکراسی و سیاست و همه چیز رو غرب میدانن، صحت و از مثلا درستی را غرب و حکومت‌های غربی میدانن و میگن ما باید تلاش کنیم به دموکراسی غربی برسیم، تمام اینا رو میگن به جای خودش و اصلا نظرشون اینه که رفراندوم برگزار بشه که جمهوری اسلامی و ولی فقیه بره کنار که ما بتونیم غربی بشیم. من تو همین سوال به این سادگی نمیتونم پاسخ بدم که شما در کدام حکومتی در غرب، در اروپا و آمریکا سراغ دارید که اینها برای خودشون، برای حکومتشون رفراندوم برگزار کنن؟ کدومشون این کارو میکنه؟ آمریکا حاضر این کارو بکنه؟ فرانسه حاضر این کارو بکنه؟ انگلیس حاضر این کارو بکنه؟ آلمان حاضر این کارو بکنه؟ در مورد اصل نوع حکومت خودش رفراندوم برگزار بکن، کدومشون این کار رو میکنن؟ شما یک مثال بزنید از اینها که حاضر باشن این کار رو بکنن زیر لوای ابچه حرف برن. هیچ کس اصلا معقول اصلا میخندن به این معنا نداره. یعنی اگر مردم از طریق روزنامه ها، رسانه ها، جاهای دیگه پیامشون رو حکومت حاکمان برسونن که آقا اصلا 80% مردم، 70% مردم مخالف با این سیستم حکومتی هستند، بازم سیستم حکومتی کار رو ادامه میده به نفع خود. اونا کار رسانه‌ای روشون شده، تبلیغات شده، مردم نظرشون شده. خب ما کار تبلیغاتون رو قوی‌تر می‌کنیم، نظر مردم تغییر می‌کنه، میگن نظر سازیه دیگه، کاری ندارم. این یک. دو، حالا از این قرب بذاریم، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان لولا حضور الحاضر، مردم جمع بشن دور من، من امکان پیدا بکنم بتونم خلافت رو به دست بگیرم. من از شما سوال می‌کنم، امیرالمومنین خلافت دست گرفت، مشغول به کار شد. حالا یه دفعه بعضی میگن ما تو رو نمیخوایم، نه اصلا خیلی از مردم میگن نمیخوایم، نه اصلا اکثریت مردم میگن تو رو نمیخوایم، حضرت حکومت رها میکنه میگه ای ببخشید من دیگه باز مقبولیت ما دست رفت، پس بریم کارو. نه خیر، تا شهادتش ادامه میده کار رها نمیکنه، کما اینکه اکثر زمان حکومت امیرالمومنین به جنگ گذشت، جنگ جمل، جنگ سفین، جنگ نهروان، چی بود؟ تعارف بود؟ شوخی بود؟ نه، یعنی بخشی از صحابه بزرگ پیامبر خدا، همسر پیامبر خدا، استانداران و فرمانداران جهان اسلام، بخشی از نیروهای خود لشکر حضرت که همون خوارج بشن، اینا به جد در مقابل حضرت زمان نمیخوایم تو را آقا جون، نمیخوایم. حضرت حکومت رها کرد، ما چنین چیزی نداریم. یعنی اون حضور الحاضر و اون مقبولیت برای شروع کاره. قرآن بله البته حاکم اسلامی موظف است به گونه‌ای رفتار بکند که مثلا رضایت هم جلب بکنه در چارچوب اسلام. اما اگر نشد، تبلیغات بود، دشمنی بود، چی بود؟ مگر نبود در کوفه زنان کوفی رو نقل تاریخ دیگه سینه میکوفتن تن ای خدا ما را از دست علی نجات بده، پدر ما را در آورده، شوهر ما در آورده جنگ نمچنین کرده چنان کرده که امیران تو مطلبشون فرمودن که نرید با زنها مشورت کنیم، تبیر است نرید با زنها مشورت کنیم، چرا چون اینا میرفتن با زنهاشون مشورت میکردن برین جنگ. حالا مثلا طرف خود چه میخواد میشنگیدا گفت آره خانم من برم جنگ، هم جنگ اون نه نمیخواد بریم، ما بچه های یتیم میشن، من بیمه میشم، حالا شوهر تو این سرای در کجا بزش از آخر دیگه نمیخواد بمون از آخر تون که ایرم نمی شل میشون که آخر نه 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 را کن حالا گفت نه با زن ها مشورت کنید، زن به طرف مشورت قرار ندید تو این مسائل جنگ و جبه و فلان در کرد که بعضی ازش اطلاق گرفته بگذاریم اصلا فرستون که به هر حال اینطور هستش. من میخوام بگم این نه با مبنای غربی سازگاره نه با مبنای اسلامی سازگاره. پس یه چیز جدیدی از ما میخوان، یه چیزی که نه غرب قبول دارد نه اسلام قبول دارد، میگن نه شما باید اجرا کنید. چرا؟ فقط با این هدف که برای که بشین رهبر بکشنش باید، حالا هر جوری شده و هر طریق شده. این من داخل پرانتز بزرگ بود. خب ثانیا محض تبانی چنین اشکالی، ثانیا این پاس ثانیا چنین اشکالی همچنان دوستانم هم فرمودن حدوثاً درباره رهبری ولی فقیه کنونی یعنی آیت الله خامنه‌ای وارد نیست. چرا؟ زیرا خبرگان ایشان را به عنوان رهبر شناسایی و معرفی کرد که تایید صلاحیت اعضایش به وسیله شورای نگهبان زمان رهبر پیشین صورت گرفته بود. اصلا این خبرگان مال دوره ایشون نبوده، مال دوره قبلی بوده. در دوره قبلی اینا آمده بودن، در دوره قبلی هم رگرفتن ظاهرا بله مرداد 19 مرداد اگه نکنم 61 رای گیری انجام شده. این مجلس خبرگان رهبری اول ولی مجلس خبرگان دومه. چرا؟ چون قبلا ما یه خبرگان قانون اساسی داشتیم، بعد خبرگان قانون اساسی خبرگان دوم تشکیل شد که خال خبرگان رهبری. خب خبرگان رهبری اول اصلا خاطرتون که این سال 69 تشکیل شد، رای گیریش انجام 61 رای گیریش انجام شد، 62 شروع به کار کرد. 62 شروع به کار کرد اصلا خاطرتون که تا که ادامه داشت تقریبا تا سال 70 ادامه داشت، تا سال 70 ادامه داشت، 8 سال ادامه داشت، تا سال 70 تمام به کار خودش پایان. حتی سال 69 رای گیری خبرگان بعدی انجام شد، منتها شروع به کار خبرگان بعدی خب چند ماه بعد بود دیگه، هم روز که شروع کار نمی کنن معمولا سال بعد حتی شروع کار میکنن. اصلا خاطرتون که لذا اینا تا بود سال 70 ادامه ده. پس این یه نکته که اصلا پس ایشون حدوثا نمیتواند تبانی رخ داده باشد که تاریخاً هم شما بلا تاریخ هم دیدید که خود ایشون تنها کسی است که مخالفت از خودش صحبت میکنه در خبرگان و با انتخاب خودش چه میکنه. ثالثاً چی؟ نه اینا بفرمایید اینهایی که این مطرح میکنن شبه تبانی رو ناظر به رهبر کنونی مطرح میکنن، هذا اول. اما رهبرهای بعدی هم علل قاعده اینطور است که رهبر بعدی هم توسط خبرگان انتخاب میشود که تایید صلاحیت و بواسطه شورای نگهبان رهبر قبلی بوده، الا یک فرض بسیار بسیار نادری که شما بگید رهبری او صلاحیت خودش را دست بدهد برای رهبری عزلش بکنن، باز هم وقتی او را عزل کردن کماکان همون خبرگان قبلی سر و کارند که رهبر بعدی را انتخاب میکنن. پس شما میبینید که فرقی نکرد، این هم هر رهبری میتونه باشه، حدوث هر رهبری به این است. اما بریم سراغ بقا. ثالثاً چه بسا در نگاه نخست و در مقام ثبوت اشکال تبانی استدامتاً و بقاءاً و در جهت استمرار رهبری مقام معظم رهبری ممکن و محتمل به نظر رسد، اما عنایت به پاره‌ای واقعیت‌ها طرح این اشکال و ایراد را حتی در راستای استمرار رهبری آیت الله خامنه‌ای نیز منتفی می‌سازد. حقایق و واقعیاتی که برخی از آنها به اختصار و اشارت عبارتند از یک، شمار متنابهی از اعضای مجلس خبرگان به ویژه بسیاری از اعضای شاخص و اثرگذار در این مجلس در سالهای پیش پس از رهبری ایشان آیت الله خامنه‌ای ثابت و بدون تغییر باقی ماندند که از جمله ریاست این مجلس از زمان تأسیس تا سال 1386 مستمرن به عهده استاد بزرگ اخلاق در حوزه‌های علمیه، عالم پارسا، زاهد و مجاهد محمود عبدالله مشکینی بود. لذا با برسر کار آمدن رهبر جدید و انتخاب فقهای عضو شورای نگهبان به وسیله ایشان، تغییر و تحول معناداری در ترکیب اعضای مجلس خبرگان رخ نداد. که عادلی یه دفعه تصویه شده همه رو تغییر داده، نه خیر، عملا ما دیدیم چنین چیزی رخ نداد. و اگر عضوی از اعضای سابق خبرگان در دوره‌های متأخرتر حضور نیافت، عمدتاً ناشی از آن بود که یا دیگر برای عضویت در این مجلس نامزد نشد، مثل آیت الله مظاهری در اصفهان، آیت الله جوادی آمانی در قم، چند نفر دیگه از این قبیل، نه اشتغالاتشون یا بحث مرجعیت اینا مطرح بود نشد. هر مطلب این که و یا اینکه مردم بهش رأی ندادن، البته یکی دو نفر هم اون سالا مردن، منو از دنیا از احمد خمینی از دنیا رفت، یا مرگای اخیری رو نه، اون تو دوره سالهای پس از رهبریشون خیلی مردونه کم داشتیم تو خبرگان، هنوز هم جوان سر حال بود. اصلا خاطرتون که دوم این دومی برای مخاطب شما نیاز به پرداخت دارد، برای شماها قابل فهمه، اما مخاطب شما باید برش توضیح داد، مثال باید برای زد، مواردی براش آورد، همینطوری اون قبول نمی‌کنه. شاید مخاطب فرق داره، مخاطب اگه زیادی پرت باشه قبول نمی‌کنه. دوم عدالت و تقوای آیت الله خامنه‌ای که در آغاز رهبری به تایید اعضای محترم خبرگان رسید، خبرگان، علما و مراجع معظم، شخصیت‌های بارز کشوری و لشکری و بعد عموم مردم رسیده، در طی این سالها نه تنها کم رنگ‌تر نشده، بلکه هر روز علائم و نشانه‌های بیشتری از وجود این ملکات و فضائل نفسانی درشان بروز و ظهور یافتند. طبعاً ملکه عدالت و تقوا مهم‌ترین و قوی‌ترین عامل بازدارنده درونی برای جلوگیری از تلاش برای ماندن در رأس حکومت به هر قیمتی می باشد. یا اینجا یا جداگانه میتونید اون بحث جدلی که دو نفر از دوستان یا بعضی دوستان دیگه ذکر کردن رو بفرمایید، که این سیستم که شما بهش میگید تبانی یا دورالحرشی، این تو کشور دیگه هم وجود دارد، تو آمریکاش هم هست، جاهای دیگه هم هست، دقیقا ترجمه میکنم، منتها اونجا چیزی که هستش تقوا اونا مطرح نیست، لاغل اینجا تقوا مطرحه، لذا اونجا همین سیستم دوری به تعبیر شما، حلقه‌ای به تعبیر شما وجود دارد منهای تقوا، لذا تبانی خیلی پررنگ‌تره، اما در اینجا لاغل این تقوا آمده زمینه شده و احتمال تبانی رو به شدت کاهش داده. خود تقوا و عدالت هم باید درست تشریح بکنید و بعد مثال‌هاش رو شخص رهبری خوب بگید، چون افراد مخاطب شما ممکنه بعضی افراد شما میدن اصلا تا تو عمرشان نشده باشن این مطالب دارم به شخص رهبر اصلا به گوش شونم چی نخورده باشه، لذا این قسمت یه مقدار توضیح میخواد. سوم
وقتی قانون میاد ملاک و معیارهای خبرگان یا رهبری رو مشخص کنه،
بله
ملاک و معیارها مشخصه دیگه، اونا که رهبر نمیتونه برای خودش این ملاک و معیارهای قانون مشخص کرده تغییر بده، نه خبرگان رهبری برای کاندیداهاش،
نه اشکالش در مقام تشخیصه، میگن زمانی که میخوان بگن این ملاک ها رو این شخص دارد، از مثلا اونجا از کردم من اصلا میخوام بذارین تمامش بکنین بعد من حرف بزنم، ببخشید من اصلا شما هستم بعد از خلاص. این که گفته شود اعضای سوم مثلا، این که گفته شود اعضای شورای نگهبان رو رهبر انتخاب رهبر انقلاب انتخاب میکنند، به نوعی یک مغالطه است، زیرا این سخن توهم را در ذهن مخاطب ایجاد میکند که همه اعضای این شورا به وسیله رهبری انتخاب میشوند، در حالی که چنین نیست، بلکه تنها نیمی از اعضای شورای نگهبان به وسیله ایشان انتخاب و منصوب می‌گردند و نیم دیگر را ایشان انتخاب نمی‌کنند، بلکه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزیده می‌شوند. سریعاً شما اشکال می‌کنه یا مخاطب اشکال می‌کنه، به حرفا کدومه؟ همون نیمه‌ای که ایشون انتخاب می‌کند از قضا کسانی هستن که تایید صلاحیت می‌کنن اعضای خبرگان را، می‌دونید دیگه، همون فقهای شورای نگهبانن که تایید صلاحیت می‌کنن، اون شش تا حقوقدان که از طرف اومدن اونا تایید صلاحیت نمی‌کنن، لذا این تفهم رو لازم دارن. باشه، اما مجلس نمایندگان مردم میتونن قبول نکردن تو دورهای مختلف، بعضی از پیشنهادهاش قوه قضاییه را قبول نکرده مجلس، لذا اون ناشر شد کسی دیگه چند نفر رو معرفی کردن تا اینکه اون انتخاب شد. دو همین دوره اخیر آقای کت خدایی بود، کی بود مثلا قبول نکرد مجلس شورای اسلامی، دوباره کسی دیگه معرفی کرد، دور هست که اونا دیگه نامونه مردم مردمان دیگه. روشن است که در شورایی با اعضا و نفرات محدود که عملا امکان هیچ گونه پنهانکاری در آن وجود ندارد، این مهم است، این باید خوب جا بندازید، در شورایی با اعضا و نفرات محدود که عملاً امکان هیچ گونه پنهانکاری در آن وجود ندارد و همه امور در مرعا و منظر اعضای دیگر قرار دارد، اگر یک یا چند عضو آنچنان که باید شاید و بر اساس موازین شرعی و قانون عمل ننمایند و خدای نکرده بخواهند در مبنای توطئه تبانی و زد و برد تصمیم بگیرند و اقدام کنند، سایر اعضا و از اون اعضایی که از طریق دیگر وارد آن مجموعه و شورا شدند به سهولت و سرعت این امر را در میابند و این موضوع پس از مدتی و به طور طبیعی بر همگان آشکار میشود. پس این نکته است که اینجا وجود دارد. چهارم، درباره همان تعداد عضو، اینم باز چهارمی هم نمیدونم حالا صلاح هست ما میخوایم نام ببریم یا نه، فقط من کلی میگم، درباره همان تعداد عضو شورای نگهبان یعنی 6 عضو متخصص در امر فقه و فقاهت که به وسیله رهبر انقلاب انتخاب میشوند نیز عملا مشاهده شده است که آیت الله خامنه‌ای در طول دوره رهبری و زعامت خود با روشی عادلانه، منصفانه و بیطرفانه این فقهای مؤمن متقی و انقلابی را با گرایش‌های مختلف و متفاوت سیاسی برگزیده‌اند، به صورتی که معمولاً ترکیب اعضای منتخب رهبری شامل دو دسته عضو بوده است. یک دسته از اعضا افرادی هستند که احیاناً دارای قرابت بیشتری با جریانات مختلف و متنوع سیاسی در کشور و نه لزوماً یک جریان خاص می‌باشند و یا لااقل در افکار عمومی چنین تلقی و برداشتی نسبت به آنان وجود دارد. مثلا فرض آیت الله یزدی رو اگه این که راستی این یک تلقی ازش تو علاقه جامعه وجود داره. دسته دیگر شامل شخص یا اشخاصی میشه که هیچ گونه شائبه انتصاب یا حتی گرایش به یک از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی و حزبی در برای آنها مطرح نیست. تو دسته اول که بگم صلاح نیست، صلاح هست که صلاح نیست نام ببرید، این مال دسته اول بود که ممکن است کسی بگه بله اینا از قضا خیلی قرابت هم دارن با جریانات سیاسی، اونم فقط هم یک جریان سیاسی. نه، از قضا به عکس، از قضا تجربه این سالها نشان داده است که ایشان افرادی رو با قرابت به هر دو جناح احیانا انتخاب کردن. وقت ما شد افرادی رو با قرابت به هر دو جناحشون انتخاب کرده. همین الان تو شورای نگهبان ما کسانی داریم که هم به این جناح گرایش دارن هم به اون جناح، هم در دوره قبلی بوده است. میگم اینجا سوال نمیدونم نام ببره یا نام نبره، از مسئلهتون که نام ببرید نام ولی به هر حال شناخته شدن دیگه، اهلش میدارن، خودشون هم میدارن اصلا مسئله، یعنی خود همین جناح اصلاحاتی ها میدانن که فلانی تو شورای نگهبان یا فلانی ها تو شورای نگهبان اینا گرایش سمت اونا دارن، نه گرایش کامل اما بالاخره با این ولیا نیستن، با این ولیا نیستن. این همیشه بوده. حالا یکیشون که از دنیا رفته من ببرم اشکال نداره، محمود اعتبار رضوانی که ایشون دیگه عضو مادام العمر شورای نگهبان بوده، همیشه شورای نگهبان بود، مثل بله سنگ کف آب که میمونه دیگه، از آب میره. ایشون شخصی خیلی موجهی هم بود. خب ایشان گرایش داشت به جناح اصلاحات، همم میدونستن، همم خبر داشتن، عضو شورای نگهبان هم بود در تمام دوران، یعنی فقط مرگ ایشان را از شورای نگهبان جدا کرد، این نبود که رهبری ایشون رو عزل بکنن. اینقدر میکنید ایشون همیشه هم شورای نگهبان بود و همم میدونستن گرایش اصلاحاتی دارد بلا شک. الان هم هست از نظرتون که تازه همون هم که مثلا احیانا میگه گرایش این بده شما برید، خب کیست که نداند تایید صلاحیت رئیس جمهور کنونی آقای روحانی مرهون زحمات آقای جنتی است. آقای جنتی تلاش کرد برای این، هیچ کس رأی نمیداد بهش، آقای کسی تایید نمیخواست بکنه صلاحیت آقای روحانی رو به هیچ وجه، کسی در شورای نگهبان نمیخواست تایید صلاحیت کنه شون. آقای جنتی تلاش کرد اینجا انداخت، کوششی کرد این مطلب رو انداخت، از بس بحث کرد، صحبت کرد، چی کرد، فلان کرد، اقناع کرد، راضی کرد جمع رو که آقای روحانی رو سعی صلاحیت بشه ادعا اینطور اینطور فلان مثلا. من اصلا نه نه خدا نه اصلا خواهدتون که بله بله دعا دعا بله اصلا خواهدتون که منظور میخوام خب یعنی آقای جنتی همه اقدامات ایشون رو قبول داره؟ نه. اون وقت هم ایشون خیلی آل الان میدونست؟ نه. لکن حالا با اون توضیحات توشه که جاش نیست که هم وارد بحث ریز سیاسی بشیم، اصلا حتون که ایشون گفت اینشون سرش به صلاح هست و باید به شکر از این حرفا و یه امر تندی ازش بروز نکرده که بخوایم بگیم که این خلاف اون موازین قانون نیست. آقا هاشمی رفسنجانی شما میدید که گفتن خب سنش بالاست، خب پیرمرد که دیدن کنه شاد گردن وقت نست که بیشون محراب بشینی مشغول دعا و نماز بشین منتظر این طبیرم گفتن آیین سه اینه گفتن من به شما دیگرن وقتش کنه شما الان باید برشو عبادت بشید چهار روز دیگه ازرائیل میاد خدا علیه با سن گذشته ریاست جمهوری کاری بسیار بسیار پر زحمته درندگی میخواد تلاش میخواد فشار عصبی داره فلان تو 80 بالا زده اصلا خاطر میگه لاغ 80 اول رد کردی احمد صرفی فلزا این برای شما چیزی اما این مطلب در دعای روحانی هم که وجود نداره میخوام عرض بکنم یه نظر این خود اون جناحیان به خوبی خبر دارم از این مسائل الا انه که بی‌انصافی میکنن در مقام بحث مغالطه میکنن شده شما همین هم که بلد باشید به رخ بکشید کافیست که بگید آمین این قصه ما خبر ده همونه که شما خبر دهید ما هم خبر بریم بذار فقط خواهید تو دلت خوشفن نباش ما هم همطور خوشحال هستیم به شما عرض محضرتون که برحال از اون بار اعلانی هم خبرگان دارد که هیچ جنایی نمیتونه قسم هست عباس بخوره که این با ماست یعنی هیچ جهت سیاسی یا شایبه سیاسی هیچگاه در دینا مطرح نبوده تو رای گیری ها همین طور هست یعنی اینا بنابرای تشخیص خودشون عمل میکنن گرچه همه از خبرگان همین طورن منتها حالا ممکن اون زیر بار نرن لاغت دم بگین چند نفر نمیتونن زیر بار نرن اینا برمان تشخیص خودشون ممکنه تشخیصشون موافقه این جناح در بیاد موافقه اون جناح اینش براشون فرقی نمی کنه لذا این هم خب به نظر میرسه چنین ترکیبی تقریبا همان ترکیبی است که در اعضای شاخص دفتر رهبری نیز دیده میشود و این یعنی سعه وجودی یک انسان بزرگ که در جایگاه رهبری و پدری امت میتواند سلایق، علایق، دیدش‌ها، گرایش‌ها و دیدگاه‌های گوناگون و گاهی متضاد را در کنار خیش و در مجموعه‌های تحت امر یا مرتبط با خود تحمل نماید. احمدی نژاد دائم میگفت دیگه، میگفت ما هر چی میکشیم از دفتر رهبری میکشیم. اینا پدر من میگفت تو دفتر رهبری نیروهای وجود نفوذ کردن اون نیروهای نفوذ کردن که نه مخاطب من نیروهای رفسنجانی هستن تو دفتر رهبری هستن علیه من اقدام میکنن در دفتر رهبری ما از چپ‌ترین آدما داریم که من شخصا میشناسمشون راست‌ترین آدما رو داریم از مثلاتون که رفت مدل رفسنجانی شده این همه تیپی داریم دفتر رهبری همه دارن زیر چتر رهبری کار میکنن یعنی هست آقا با همون نکته مشترک که همه انقلاب رو قبول دارن از توانایی ها و قابلیت رو استفاده میکنه قدرت یه مدیره که میتواند گرایش های مختلف رو زیر چتر خودش بگیره من اگه بخوام اینجا مثلا مدیر بشم نه بخش من فقط با کسایی که هم فکرم هستن میتونم کار کنم طبیعی هم هست من نمیتونم کار کنم نمیشه دقیق میکنی چه هستم اما ایشون این قدرت رو داشته که بتونه جمع بکند میان اشخاص مختلف آراء مختلف دیدگاه‌های مختلف و این توانایی رو از خودش بروز داده تو انتخابات دیگه ایشون هم همینطور هست دیگه نمی‌خوام همینطور هستن بله گفتیم مجموعه زیر نظر ایشون بله از مثلاشون که در مجموعه های تحت امر و یا مرتبط با خود تحمل نمی گفتیم این مطلب بله پنجمین مطلب اینکه گفته شود اعضای مجلس خبرگان رهبری را شورای نگهبان انتخاب می‌کند نیز صحیح نیست زیرا شورای نگهبان صرفاً به احراز و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان آن هم بر اساس موازین شفاف و قانونی می‌پردازد و حق اعتراض و دفاع را نیز برای کسانی که صلاحیتشان احراز نشده است محفوظ می‌دارند و به شکایات و اعتراضات آنان با عنایت و توجه ویژه رسیدگی می‌کنند پس از این مرحله این مردم هستند که برای مستقیم خوش از خیش از میان مشاهدان و اشخاصی که صلاحیتشان بر مبنای شرایط و ضوابط مندرج در قانون احراز و تایید نشده است تایید شده است افرادی را برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌کنند این رو بعد در ذهن نشه بگید سلام علیکم شما خواستم داشتم می‌رفتم آها بله بله دست شما نکنه توش مشخص هم شده که اون
دوره دومه
آها میدونم آها آها من دوره دومه خب آخه چون تو کرمانشاه اون آقای رستگار هم میگفت 43 تا بوده و فلان خیلی خوب باشه بس من حالا چیز میکنم با تو سوال میکنم اصلا فرطون که نه بفهمیم این نکته اینجا وجود دارد این نکته اینجا وجود دارد و اون که اینم باید خوب توضیح داده بشه که در خبرگان اینایی که احیانا باید به صلاحیت بشن به جهات سیاسی یا حالا به جهات اجتهادی حالا هرچی معمولاً کسانی هستند که دارای عده و عدن دارای تا حدودی لااقل بدنه اجتماعی نباشن بدنه سیاسی و جریانی و جنانی هستند لذا رد کردن اونا کار ساده‌ای نیست ممکن الان مثلا فرضون که جناب عالی یا جناب رئیس شنه تو عجله مثلا فرضون بنده برم یه جایی مثلا ردم بکنن مثلا نا صدام به جایی نرسه که مثلا آی من رد کردم آقا برو فکر برو شروع نکن اصلا تو مردود بودی مردود خدایی بودی و فقط سهره گذاشتن و فقط اما یک کسی که نه اگر بهش به گوشه عبای آقا مثلا اشاره بشه بعد کشور رو به آتش میکشه، منفجر میکنه کشور رو. روزنامه ها، سایت ها، این بر اون بر، دانشگاه ها، میتینگ ها، خارج، داخل، رسانه ها، منفجر میکنه. یعنی مثل بمبی که حالا حتی پیشواز این خنده داره، از چند ماه قبل پیشواز میرن، نکنه بخواد اینو تایید نکنه دار، نکنه میخواد ردش بکنه، این علامه است، این فلانه، مثلا دقیقاً از قبل خط نشونه رو میکشن که عرض محضرتون که برای همین آقایی که این ایام علامه شد، عرض محضرتون که برای همین ایشون خب این کار از سبکه زنگ زدن به آدمای مختلف، به علما تلفن مستقیم تلفن کردن و ازشون سعی کردن حرف بکشن در تایید این آقا. خب همین کارو با آیت الله امینی کرده بودن، با آقای مختاری کرده بودن، مثلا حالا بعضی دوستان که آمادگیش داشتن بدون آلاجی من مزید بعضی دیگه هم همینطور. ما از عزم بعد از بستگان نزدیک خود ما که حالا احیانا از بزرگان حوزه هستن یا احیانا تو خود خبرگانم هستن، خود این با اینا نماز گرفته بودن که اصلا آقایی که چند سال خدمتشون بودیم بعد مثلا آقا چی شد چی گفت شما چی گفت ایشون هیچ چی بعد ایشون حتی خب درنگتر از این حرف هست، هرچی گفتن که نظر حضرت عالی در مورد ایشان چیست بالاخره فلان فلان هرچی گفتن ایشون گفتن من این چیزها رو نمیدونم، من سر در نمیارم، من خیلی از این مسائل اطلاعی من ندارم، خدا حافظ شما شروع بشته هر کار کردن بنهایی کردن بیرون بکشن خیلی هم تو قیراتی هم هست مسائل دیگرش هم قیراتی اصلا هرچی که بعد نتونستن هر کارشون بیرون بکشن. این روشه، این کاره، هیچ وقت هم چیزهای سابقه داشته، چرا لوس میکنید کار رو؟ خیلی شأن علما اینه هر مذارتون که یا هجوم بردن به دفاتر مراجع برای اینکه به زور اینا رو تو روی دروازه بندازن و اجازه اجتهاد جمع بکنن از آقایان مراجع، افراد موجه رو بفرستن اونجا برن صحبت بکنن، مخزنی کنن، مختلیت کنن، فلان کنن که از آقای نامه‌ای نوشته کتبی شواهد، اینا روشی نیست که معمول باشه. اما این اصحاب زر و زور اینا این کارو دارن، این توان رو دارن، لذا رد اینها کار آسانی نیست. اگر بخواد شورای نگهبان اینها رو رد بکنه واقعا باید مشتش پر باشه، واقعا باید بتوانن هیچ دلیلی ابراز بکنه، وگرنه موضوع به این سادگی ها نیست که از مثلتون که بخواد چی باشه. من دیگه الان چند دلیلی هم که وقت گذشته دیگه اشاره نمی کنم، میگم این بحثا فرصت سوزه، ما الان خواهد بحث دیگه هم مثلا گذشت، این بحثا خب دیگه الان چون وقتشون نزدیک هست عرض کردم، هر مثلتون که گذشته است اصلا هم تمامش کنم نکتهش رو بعد بقیش میذارم بماند گوش میکنم سوالشون. گذشته از فقهای شورای نگهبان که همین که از شخصیت های نام آشنا و بزرگ هستند، اعضای بله بخش قابل توجهی از اعضای مجلس خبرگان از مهمترین و معروفترین علما و شخصیت های مذهبی و روحانی در سراسر کشور می باشند که عموماً به زهد و تقوا شناخته می شوند و احتمال تبانی و همداستانی این تعداد عالم وارسته موجه و وزین برای انجام عملی نادرست که دیر یا زود آشکار می شود و موجب آبروریزی دنیوی و عذاب اخروی می گردد بر اساس حساب احتمالات نزدیک به صفر است. چند مورد دیگه هم هست، از اون هم قانون رو هم من اینجا آوردم، قانون خبرگان رو و اینکه این واگذار از طرف خود خبرگان واگذار به شورای نگهبان شده مواردی از این قبیل که دیگه تو جلسه آخرام اینجا تکرار نمی کنم. بحثی هست بفهمید آقا من سریع برم سر بحث. نه اینو شما هی اینطوری هم میکنی باز دور پیش نمیدی، شما هی اینطوری میکنه حتی مثلا که بعد میگفتن یک کسی رفته بود تو شایت الله خویی، حتی آقا این آیه شریفی که میگه بله الله دخلتم بهن نه دخلتم بهن، این نظر تو شما تو این دیگه تو آیه نیست اینطوری میکنی هر مثلا که حالا شاید اینطوری میکنه هر دور رو میخواد بشون بده اینطوری میکنه هر وقت میگه بله اصلا هر چند اینطوری بکنی نه این دور لازم نمیاد تو اصلا اون فضای دیگری هر مثلا این رو مردم رای میدن، مردم رای میدن هر کسی میتونه باشه بالاخره مردم رای میدن. بعد بگذاریم هر مثلا مبارکتون که خیلی خوب. از جمله مطالب دیگه که حالا ما خواستیم عرض بکنیم امروز تو این فرصت باقی مونده بله احتمال همه چیز ببینید، حالا من این که عرض کنم احتمال همه چیز یعنی حس میگم ما که نمیخوایم استحاله عقلی بگیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما اون شخص امیرالمومنین علی علیه السلام کسانی هستن استدلال میکنن و اصلا اسناد اهل بیت رو قبول ندارن. شما این محاله، اون که نه محاله، از قضا من اهل بیت هم معصوم نبودم. تمام شد. احتمال که دقت کجایی هستم؟ یعنی شما گفت اصلا در حکومت خود امیرالمومنین بحث کنیم. بعد نه که خب امیرالمومنین چرا آمد فلانی رو من استاندار انتخاب کرد؟ مثلا حالا عبدالله ابن عباس و عبید الله، چون بعضی خیلی گرمشون شده بگن عبدالله عباسی هم چه غلطی کرده، گفتن احتمال عبید الله عباس بوده، برادرش بوده، خودش نه. خیلی باش برادرش. چرا عبید الله عباس رو انتخاب کرد به عنوان استاندار بصره که اونم تمام اموال اونجا رو بدوز و فرار کنه بره، هیچ وقت هم دیگه نیاد میشه ازش بره بخوره و خوشحال بشه خودش. دزدی دیگه تمام بیت المال دزد رفت. خب این نبود جز اینکه فامیلش بوده، تبانی کردن با هم دیگه. دقیقا میخوای چرت میخوان. میگه چرا زیاد ابن ابی، اون شخص خبیث رذل ار مثلاتون که زنازاده ای که اصلا بر سر فرزندیش بر سر پذیرفتش دعوا بود، آخر ابو سفیان پیروز شد، گفت نه من با مادر زنا کردم، شما چرا به خودی چی میکنید دیگه؟ اونا رو کردن کنار تو. معاویه گفت برادر بیا، مثلا تو برادر نی، بابا مثلا با مادر تو رابطه داشته، اصلا مثلا این که اینا خیلی خوشحال شد برادر. خب این استاندار بود زمان امیرالمومنین، زمان امیرالمومنین استاندار بود. بعدن تو هم بچه گذاشت، بچه به هم ریخته بود. بعدن جالب که فارس به هم ریخت، فارس به هم ریخت، شورش شد، حضرت فارس رو هم به زیاد داد. چرا؟ چون میتونست اداره بکنه در حدود بوسه کن. دقیقا میتونم جرس کنم. کمین که از اصحاب نزدیک حضرت بود، حضرت میگوشه برای اداره منطقه ضعیف بود، ناتوان بود، معاویه حمله میکرد نمیتونست دفاع بکنه. کمین از مثلا چون که برای جبران حملات او اونم حمله میکرد به یک قسمت دیگه از معاویه. حضرت هم نامش که عجب آدمی هست، حالا به تعبیر ابلهی هستی، تو خیلی اورده داری، تو شهر خودت اون دفاع کن، نذار بهت حمله کنن، نمیخواد تو شهر دیگه حمله کنی، تو کار خودت بلد نیستی، اینجوری کار دیگه انجام میدی. دقت میکنی؟ عثمان حنیف اونطور، دیگری اونطور، دیگری اونطور. شورای قاضی، شورای قاضی با اون فتوای عجیب و غریبش 100 درصد مخالف نظر اهل بیت. قاضی خود امیرالمومنینه در کجا؟ تو کوفه، کوفه ای که مرکز حکومت حضرت علی است، شورای قضاوت میکنه زیر نگاه حضرت، قضاوت میکنه به خلاف نظر حضرت. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ نکته چیه؟ نکته این هستش که کسانی که من قبل جسارم، کسانی که این اشکالات رو مطرح میکنن، معمولا هیچ کدام کار اجرای کلام نکردند، گوشه حوزه ها و دانشگاه ها و این برای اگر قرارزم داشته باشن، اگر واقعا صادق باشن، گوشه حوزه ها و مدارس اینا بودن، فقط آرمانی فکر میکنن حرف میزن. بابا حکومت داری کار سختیه، دست بسته است، دست تنگه، رهبر جامعه، حاکم جامعه گاهی ناچار از این سری آدمای استفاده بکنه. میدونم باطل هستن، ناچار است، چاره اینه، دستش بسته است، دستش بسته است. از منظورتون که آقا احتمال نداره حضرت تبانی کرده، این آدم این ناجوری گوشه مسئول این کار. خب برای ما این که معتقدی بش اسمت اهل بیت دیگه نه، امکان نداره. اما کسی که اسمت رو قبول نداره میگه چرا؟ از قضا همین بود، از قضا همین بود، تبانی کردن با هم دیگه، مگرنه حضرت نمی‌دونستی همچه آدم ناجوریه؟ حضرت نامه می‌نویسد برای زیاد در اتنسید میکنه، تهدیدش میکنه یه حواست باشه دست به بیت‌المال نزنی ها، این حضرت می‌نویسه دست میزنه، دست به بیت‌المال میزنه، دست نزنی ها، برمده نیا مثلا دقیق کنه، می‌دونستن این کش میره از این که مراد فهم دقیق میکنه چه از ما فهمتون که مراد اینه. شما در نهج البلاغه 69 تا نامه آمده، از این 69 تا نامه ببینید دیگه، از این 69 تا نامه حدود نزدیک 20 تاش به معاویه است. خب 20 تا رو 69 گفت 70 که عدد رو میشه، حدود 20 تاش به معاویه است، 50 تا تقریبا میمونه. 50 تا نامه دیگه حضرت عموما، نه همه، عموما به استانداران و فرماندارانشه و عموما توبیخ اوناست، عموما توبیخشون. این هم نیست که میگید آقا بله من در بحلو بگید آرمانی حرفی من امیر المؤمنین تا خطایی میدید سری طرف و عزل میکرد، نه خبر نیست. از قضا به عکس، از قضا خود این نامه ها نشونده به عکسه، یعنی حضرت توبیخ میکرد اما عزل نمیکرد. قلمای اتفاق که عزل کنن نیرو نداشت، کسی نداشت، آدم نداشت، از خالی همه همینا بودن. یه وقتی رهبری تو دیدار با دانشجو هم چند سال پیش میفهمیدم دانشجو بودن پاکستان نقد میکردن، اشغال میکردن، فلان کرد حرفا و به وزیر کشور و مسئول میخورن. از آقای تعبیر جاری داشت، گفت ببینید و الان اینجا شما دانشجو جوان خیلی خوب خیلی عالی میاد حرف میزنید نقد میکنید از بالا تا پایین کشور رو هم نقد میکنید. من هم نشستم میگم من نگم من یعنی کی، من این رئیس همین حکومت دیگه، من هم نشستم اینجا با لبخند با خوشحالی دارم صحبت شما گوش میکنم، تایید میکنم، تشویق میکنم حتی شما رو، خوشحال میشم از اینکه شما این حرفا رو میزنید فلان. اما شما فکر میکنید این مسئولینی که الان دارید شما اونها رو نقد میکنید نه کیند؟ اینا همون دانشجویان دیروزند که امروز و مسئولین امروز و شما دانشجویان است که مسئولین فردا، همینا ما با همین آدم ها طرفیم، آدم هایی که گاهی اوقات کم میارن، گاهی اوقات اشتباه میکنن، گاهی اوقات خطا میکنن، گاهی اوقات به خطا میرن، گاهی اوقات اصلا امکان براشون فراهم نمیشه و هاکزا. یعنی اینو باید ما لحاظ بکنیم. بذار اون جلسه قبلم شاید اشاره کردم که هیچ ملازمه‌ای میان کمال و عصمت حاکم و کمال و عصمت حکومت وجود ندارد. این رو به عنوان اصل بپذیریم. هیچ ملازمه‌ای میان کمال و حکمت حاکم، کمال و عصمت حاکم و کمال و عصمت حکومت وجود ندارد الا در زمان حضرت مهدی علیه السلام که اون وقت از ابزارهای غیر طبیعی استفاده میشه. تا قبل از ظهور حضرت مهدی ما هستیم و همین ابزارهای طبیعی، پیامبر خدا از همین ابزار طبیعی استفاده کرد. انما عقدی بینکم بل چه چیزی؟ بل ایمان بعد بل بینات یا عرمان و شهادات عرمان هستیم که یعنی حضرت میکنه آه منی که رسول الله هستم با همین طرق ظاهری قضاوت میکنم به علم الله بعد از قضاوت من غلطه. یعنی چی؟ یعنی تو زی حق نیستی ولی بینه آوردی، یا طرف مقابل تو که زی حقه بینه نداره، من حکم میکنم مال تو. لذا حضرت فرمان اگر کسی من حکم کردم که مطلب چیزی با مال اوست ولی حقیقتا خودش میداند که مال او نیست، حرام است درش تصرف بکنه، ولی خودش میدونه خدای خودش، من با همین ظواهر حکم میکنم. یعنی پیغمبرش هم همینه، امیرالمومنینش هم همینه، امام حسنش هم همینه. قبل میفرمایید این پاسخ اون شبهه است که بعضی میگن که چطور میشه فقیه که معصوم نیست و علم غیب ندارد بخواد جانشین معصوم بشود در اداره حکومت؟ پاسخ همین است که حتی همان معصومی که علم غیب دارد در زمان اداره حکومتش به جز حضرت مهدی موظف نیست از علم غیبش استفاده کنه، بلکه از همین ابزارهای ظاهری و طبیعی استفاده کرده است. خب بعد از شبهات دیگه که مطرح هست، یکی بحث جایگاه زن در اسلام، حقوق زن، تبعیض زن به ارث، دیه زن، قضاوت زن، برخی تعبیرات درباره در نهج البلاغه درباره زن مثلا که خیلی تنده، مثلا که ناقص العقل ان از مثلاتون که همین باشون مشورت نکنید، یا مثلا که یه تعبیر است که زن عقرب یا چنین تعبیر می‌فهمید. بعد ما یه وقتی دانشگاه داشتیم می‌رفتیم، من از مسجد دانشگاه، یعنی دانشگاه رفتم خیلی سرش، از مسجد دانشگاه اومدم بیرون نمازات خونده بودم، از مسجد دانشگاه اومدم بیرون دم در مسجد دانشگاه تو اون برد دیدم نوشته که کانون نهج البلاغه دانشگاه برگزار می‌کنن جلسه بررسی جایگاه زن در نهج البلاغه به وسیله استاد مثلا ملک زاده. من نوشتم ساعت چند، مثلا ساعت مثلا مثلا که یک بود، ساعت 3 هر مثلا که در سالن مثلا فلان با حضور دانشجویان خواهر مثلا خانم دانش خدا اصلا اینو به من نگفتم مثلا این آقا دیگه مثلا علامه ها بشه، این آقا دیگه علامه است دیگه، هر چی بشه همینطور میاد و بحث میکنه، مثلا مطالعه چیزی لازم نداره. عرض منظرت این که هیچی به همه خبر دادن بجز من. خدایون زن تو نشه بلاغه که نمیشه بحث کرد، چرا بحث نداره؟ اصلا دیگه پاشی نفتی اونجا ها بابا شما نبد به من بگی کن نه آزاد، ما فکر که در شما که مشکل نیست، شما آماده هست و فلان گفتیم بهتون خبر میدیم، مثلا چند دقیقه قبل از جلسه میخواد من خبر بود از ما خواهد که رفتیم اونجا گفتیم عدد. خب بله زن در نشو به که خیلی میشه گفته او کرد، اما ما اگر بخوام دیدگاه امیرالمومنین داشته باشیم بعد از کل بیاناتشون استفاده کنیم، نه فقط نهج البلاغه. یه اشاره به نهج البلاغه کردیم بعد دیگه از جای دیگه هم شروع کردیم گفتن، چون ختم کار بیخ پیدا میکنه با این مخاطب. عرض مثلاتون که یکی این اشکالات هست، یکی بحث بردهداری در اسلام هست که چرا قرآن رسما بردهداری را تایید کرده و جایز شمرده. بحث اختلاف افق و شب قدر هست که یعنی که شما میگید شب قدر ندارای این، و خب شب قدر اونجا امشب، اون برای کره زمین فردا شبه، مثلا دقت میکنید پس چی شد بالاخره ملائکه امشب یعنی فردا شب؟ قرآن امشب بوده یا فردا شب؟ کی قرآن نازلش نزولش کی بوده؟ فلسفه احکام رو مثلا میپرسن، مثلا میگه آقا این میگید شراب حرامه، خب با یه ذره شراب فلان مست نمیشه که. من واقعا مثلا میگم میپرسم من واقعا مثلا فلان مشروبی رو این نظرتون چیه؟ من نمیدونم چی چیه. میگم مثلا این مشروب اینقدر درصد الکل مثلا درصدش هم مشخص شده. حالا با اون که آدم مست نمیشه پس چرا بگیم از مصرفتون که حرام هست و مواردی از این قبیل که حالا برسیم یک به یک بعدش رو اشاره کنم. اما بحث ازدواج موقت متعه در که خیلی محل اشکال میشه. از بحث بردهداری شروع بکنیم که آسان تر شد این نفر. خب پاسا خودتون چیه به بحث بردهداری؟ خوابمون میاد دیگه بله اون کن بله بحث بردهداری چیه پاسا؟ بازارم نست درست؟ بله؟ آها من اونا متعه و اونا رو اصلا دارم بله واقعا نه ما اگه بگیم بیشتر خوابتون میگیره بله بله خیلی خوب احسن چون مقرر خوب میشه. نه درست آنه ما این بیان رو دفعه قبل هم داشتیم و ایشون خوب ذهنشون بوده به هم دلده ولی منه هر محصه هاشتون که تو حالا تکمیلش بفهم چون
تا اونجا شما قوانین اسلام که نگاه کنه انسان داره برده کاهش میده یعنی مثلا شما این برده کفاره روز برده آزاد انسان داره اون رسم اون موقع رو داره تعدیم میکنه برده رو از بین میبره
درست احسن چون بله دیگه
شاید
شده روشون اصلا برده ها بوده از برده ها بوده بعد از اون
برده
آموزشون رو برده آزاد بگردن احسن تو فرماشه سعید بله بفهم شما اهل کجا هستی ناجا؟ اصالتا اهل کجا؟ یه لحظه لحظتون اصفهانی شد من حالا نمیدونستم حالا هر چی رو شما سوال کردم معمولی یعنی غیر بدون لهجه بود یعنی یه دفعه اصفهانی شد آره بعضی بود میگن شهید مطهری هر وقت عصبانی میشده لهجهش مشهدی میشده ولی چی آره وقتی نه توی آقای دوانی میگه میگه وقتی ایشون دیگه جوش که می آورد بحث خیلی داغ شد دیگه یک مشهدی غلیظ آره اتخایی میکنم بفرمایید بله و به تدریج مثلا احسن بله خب پس باید با همین مثلا که دوستان گفتن ما یه بار جنبندی کنیم اولا ببینید من قبلا هم عرض کرده بودم اینو چند بار تکرار کردم و اون این که این مسئله پژوهی رو دقت بکنید و جدی بگیرید مسئله پژوهی خیلی مهمه ببینید در روش تحقیق ما یه بحث مسئله محوری داریم که انسان بر اساس مسئله بحث رو پیش ببرد میگن تحقیقی که بر اساس مسئله باشد بر اساس سوال باشد این به نتیجه خوب میرسه کسی مفیدی نیست اما یه بحثی که جدیدتر هست و اون جدیه و البته تو بهمدلات تو روش تحقیقی اجتهادی ما همیشه بوده بحث مسئله پژوهی است یعنی اول خود اصل بحث رو خوب تبیین بکنیم خوب جدا بکنیم خوب تفکیک بکنیم مراتبش رو مسئله پژوهی اینجا رو اقتضا می‌کنه که بگوییم که ما دو تا چیز داریم یه بردگیری یه بردهداری وقتی میگن بردهداری خیلی وقتا ناظر بردهگیری دارن حرف میزنن نه بردهداری دقت میکنیم پس اول میتونیم اصلا به جدا بکنیم تحقیق بکنیم بعد روشون بحث بکنیم اول بردهگیری دم به بردهگیری یعنی طرق گرفتن برده این طرق گرفتن برده طرق مختلفی داشت انواع و اقسام روش ها این تا همین اوایل قرن 20 میلادی هم ادامه داشت هنوز غربی این کارا رو میکردن تو آفریقا جای دیگه این کارا رو میکردن طرق بردگی تر زورگیری یه قبیله به قبیله دیگه حمله میکرد چند نفر آدمشو میدوزید مثلا دزدیدن یعنی غربی ها میرن تو جنگلای آفریقا مثلا تله قشنگ کار میکردن تله برای حیوانات میزدن تله کار میذاشتن قفس میذاشتن اینا رو نخواد گیر مینداختن مثلا این حیواناتی هم میگرفتن میبردن اصلا خاطر اینکه انواع و اقسام بردگیری ها به عنوان رحم، به عنوان زمانت، به عنوان گرو، هر چی که شما فرضش رو بذارید، یا به جای مسئله دیگه این، مثلا یه کسی از اونا اگر این بلای سرش اومده می‌رفتن یه نفر دیگه جاش می‌گرفتن و امثال ذالک. انواع و اقسام روش داشت. اولا اسلام آمد خط بطلان کشید بر تمام انواع بردگیری، همه رو باطل کرد و فقط یک نوع. باز میگم تاکید کنید ها، بگید آقا اون انواع دیگه بردگیری فکر نکنید کم بود، نه، الی زمان ناهازا تا همین اوایل قرن 20 هم ادامه داشت، غربیا هنوز اون روشا رو داشتن و اجرا میکردن. همه طرق بردگیری رو خط بطلان کشید، فقط یک مسیر رو برای بردگیری گذاشت، اون هم در جنگی بود. حالا ثانیا اینکه همون بردگیری در جنگ رو هم اسلام نظر خاص داشت. نظر خاصش هم این بود که در قرآن هم دارد دیگه، بالاخره وقتی شما دارید دو نفر می جنگید، حالا یه جوری شد که شما بر او استیلا پیدا کردید، دارید باش می جنگید، شمشیرش افتاد یا خودش اصلا افتاد به پای شما، افتاد به پای شما و تسلیم شد. شما چند تا راه دارید؟ حداقل سه تا راه دارید. یک، بکشیدش. میگه من تسلیمم، میگه من این حرفا حالی میده زبون تو نمیتونم، بزنید بکشش، دقت بکنید. دو، رهاش بکنی بره. ثمرش چیه؟ این دوباره میره تو لشکر خودش، تقویت میشه، تجهیز میشه، برمیگرده. یعنی مثل سریال که فیلم سینمایی که نیست بگیم نه متحول شد در این اثر، در اثر برخورد شما نخی خبر نیست، میره دوباره تجهیز میشه، برمیگرده میاد. ایدئولوژیش که تغییر نکرده که، فقط یه گول زدن من خوب گوله زدم، من تصمیم شدم این گول خورد در رفت دوره. پس چی؟ ثمرش اینه که جنگ ادامه پیدا میکنه، کشتار ادامه پیدا میکنه. پس اینم سلام نیست، نه کشتنش اسلام اجازه میده، نه این رو رهاش کنید بره که دوباره این خود این سر میشه جنگ ادامه پیدا بکنه. سومین حالت اینه که بگیریش بیاریش. خب پس بردگیری انجام شد. برای چی؟ برای اینکه اولا جانو حفظ بشه، یک جانش حفظ بشه، دو هر مثلاً که نره دوباره تجهیز بشه، قوی بشه، باز برگه به حمله کنه، جنگ ادامه پیدا بکنه. پس بردگیری انجام شد. حالا که بردگیری انجام شد، از این مرحله بعد بحث بردهداری مطرح است. خب ما این اسیر جنگی رو بیاریم چیکارش بکنیم؟ یه راهش این است که ما بیاریم زندان‌های درست بکنیم، اینا رو در درون زندان‌ها قرار بدیم، مرتبا هم بعد بینو غذا برسون، نمیرن دیگه. خب این یه هزینه فوق‌العاده‌ای رو بر حکومت تحمیل می‌کنن. مثلا تو اون زمان مثلا امکاناتی مردم نداشتن، مثلا وسایل امکاناتی مردم نداشتن که واقعا چیکار بکنن. تو دوره‌های بعدی هم همون سختی‌ها رو دارن، مثلا دیگه چاره نیست، تحمل می‌کنن، وگرنه این اصلا امکان وجود نداشت. چیکارش می‌کنن از اینا رو؟ بهترین راه این بود که بشه که بخوان یه جای متمرکزی درست بکنن که اینا اونجا مستقر بشن و این همه هزینه ایجاد بکنن برای مسلمین، اینا رو پخششون بکنن، پخش کنن توی بین مسلمین پخششون بکنن، اینا پخششون تو خونه‌های مسلمین، هم به اینا غذا داده بشه، به اینا جا و مسکن داده بشه، همین که اینا زیر دست مسلمین آرام آرام تربیت اسلامی بشن و به عموم اینها مسلمان میشدن. و بعد جالب است که نه تنها مسلمان میشن، همچنان برادر من اشاره فرمودن، حالا اگر خودشون هم نگاه، آقا فرزندانشون، اینها خودشون یا نسل بعدشون فرزندانشون احیانا از بهترین یاران اسلام میشدن، از بهترین سربازان اسلام میشدن، حتی از علما میشدن، از فقها میشدن. این نشان میاد که اسلام رو هم که تحویل میگرفتن اسلام واقعی بود، این نبود که صرفا از روی ترس باشن، نه، هر مثلتون که اسلام واقعی بود. این قصه معروف از به هرمزان یکی از ملوک طوایف ایران بود که هنوز بعد از سقوط یزدگرد سوم هنوز در قسمتی از ایران حکومت میکرد، لشکر خلیفه دوم اینو دستگیر کردن، بردنش پیش خلیفه، هرمزان رو بردن پیش خلیفه دوم، اصلا خاطرتون که، و خواستن گردنشو بزن. قبلش اصلا خاطرتون که این آب طلب کرد، خب من آب میخواب تشنم، بعد میخواست آب بخوره، آبو نمیخواد، هی دستش میدرست. خلیفه گفتش که چه دستت میدرزه؟ گفتش که میترسم تا قبل از بیام آب بخورم شما گردن آب بزنید. خلیفه گفت نه، تو در امانی، تا زمانی که آبو نخوردی من گردن تو نمیزنم، خیلی راحت بشه. اینم آب ریختنی. خلیفه گفت چیکار کنم، دیوانه ایت، آب نمیخواد، پس چرا آب ریخت زمین؟ گفت شما گفتید که تا زمانی که این آب بخوری نخوردی من گردن تو نمیزنم، من آب هیچ وقت نمیخورم، شما هیچ وقت گردن من نزنید، خودت گفت در امان. که دوم گیر کردید که از اون زدن که از ایرانی هایی زدن عرضم که گفت خیلی خوب قبول باشه تو رو نمی کشن. وقتی گفت تو رو نمی کشن بعد این اسلام آمد مسلمان شد. گفت همه اعتراض کرد این بازی ها چی بود دیگه بعد کارا چی بود که بخواد مسلمان بشی؟ گفت نه من میخواستم خودم بخواسته خودم مسلمان شده باشم، این نباشد که از ترس شمشیر این کار کرده باشم، واقعا خودم پذیرفته باشم این رو، نه اینکه همشون میخوان نکشن. نه من اول امان از کشتن پیدا کردم، امان از کشتن پیدا کردم و بعد مسلمان شدم. بگذاریم از این که بعدا وقتی خلیفه دوم کشته شد و شکمش دریده شد به وسیله حالا گفتیم چه ابوالولو یا نفس دیگه از منظرتون، که بعدا عبیدالله ابن عمر این آمد، فرزندی که فرزند دوم یا فرزند عمر هستش، این آمد گفت من به خونخواهی پدرم هرچه ایرانی اطراف خودم تو مدینه این برای بیرم میکشم. یکی از کسانی که کشت همین هرمزان بود، او رو کشت و از منظرتون که هیچی. عثمان که بر سر کار آمد، یکی از موارد جالب است، من بگید برای افراد جالب است بدانن، یکی از مواردی که امیرالمومنین علی علیه السلام به عثمان گفت، یکی از خواستای امیرالمومنین این بود، گفت تو باید عبیدالله ابن عمر را به جرم کشتن هرمزان ایرانی قصاص بکن. عثمان گفت خب میشه این مثلا عبیدالله مثلا عرب قرشی جزء مثلا فرشون صحابه پیامبر خدا حالی ایرانی مبادی رو کشته این چه ارزشی داره؟ گفت نمیشه، باید این کارو بکنه، این مسلمان رو کشته، ایرانی غیر ایرانی نداریم، یک مسلمان رو کشته بدون هیچ دلیلی کشته، این باید قصاص بشه. عثمان دیوار نرم گفتش که نه این من نمیتونم، دیروز باباشو کشتن امروز من خودشو بکشم، این نمیشه. بذار فرارش دادن در رفت رفت از حرفا و دیگه ناقل شد دیگه جلسش مصاحبه نموجش امیرالمومنین نباشه که حضرت طلب قصاص رو بکنن. این عدالت طلبی حضرت که میگن یه سید قرشی باید به خاطر کشتن یک مولای یک از موالی فارسی باید قصاص بشه، عرض مصاحبه که بگذارید منظور شرایط همچین شرایط. خب پس اینا میآورن در خانه های بعد نگاه در سیره اهل بیت گفته میشه حالا این ان شاء الله اگر شد یه وقتی بعدها شاید این جلسه دوشنبه اگر نگر یافتید هیئتون خدمت رسیدین این رو عرض بکنیم. و اونی که چون ظاهرا بنابر شد که بعد چند جلسه دوشنبه ها بیایم باز خدمتتون مزاحمتون بشیم، حتما قبول نمیکردم دیگه، خیلی تاکید فرمودم چند جلسه رو قبول کردم که ان شاء الله خدمتتون برسم تحت عنوان اصول مبارزه در سیره اهل بیت. این اصول مبارزه اصول کلیات مبارزه در سیره اهل بیت چی هستش، شاید اینا اونجا اشاره بکنیم که اینا چه جایگاهی پیدا کردن و چه خدماتی کردن، همین برده ها چه خدماتی کردن. بعد از مثلا تو این نکته بعدی اون بیانی است که از مثلاتون که مرحوم آیت الله معرفت داشتن تحت عنوان نسخ تدریجی و تمهیدی، و ایشان میفرمودن که بعضی دوستان تذکر دادن مثل شرب خمر که به مرور حرام شد، برداری هم همچنان دوستان فرمودن جز اموری بود که اسلام به گونه‌ای برنامه ریزی کرده بود که تدریجاً این نسخ بشود و از بین برود. قرآنش که خودتونم فرمودید اینقدر ثوابها برای آزاد کردن برده ذکر کرد که حد و حصر نداشت که مردم تشویق بشن به آزاد کردن برده ها، حتی گاهی آزاد کردن برده رو واجب اعلام کرد به عنوان کفاره، به عنوان مسائل از این قبیل که موظفید شما برده آزاد بکنید و کارهای از این قبیل انجام بدید. از منظرتون که و من تمام کنم بحثان وقت نیست که اون چند تا شبه دیگه باند فردا جواب بدم، اگر حالا زمینه فراهم شد برای پخش فیلم کنم تیکی فیلم داشت مهمی نیست، منتها حالا یه تیکایی از ماهوارهای خارجی جمع کردن اونا شبهات که علیه اسلام و روحانیت اینا میگن بحث نیست، قشنگ در عزیزت برای شما خنده دارم باشه، برای شبهات اونا مطرح میکنن خانم و آقایون علیه اسلام خیلی هم دوش میارن، به هر تقدیر اینا رو بشنوین که چی توی ماهوارا میگن. به هر تقدیر یه مسئله دیگه هم شاهد تاریخش این است که شما در قوانین کشورهای غربی عموما مسئله مخالفت با بردهداری رو مشاهده میکنید، یعنی جزء قانونشون این شده است که بردهداری ممنوعه، اما تو قانون کشورهای اسلامی چنین چیزی رو نمیبینید. چرا نمیبینید؟ چون غربی ها تا همین اوائل قرن بیستم گرفتار بحث بردگیری بودن، حتی برداری که چی؟ گرفتار بحث بردگیری و بردهداری بودن، اما مسلمین قرنها بود که دیگه این مشکل از مسئلهشون که کاملا به فراموشی سپرده بودن. اصلا مسئله‌ای برای مسلمی تحت عنوان برده مطرح نبود که بخوام تو قوانینشون بیارن. مثلا اگر شما امروز داعش رو مطرح میکنن و اون برده میگیره و بازار برده فروشا و از این روشایی که این خود غربی انجام دادن اجرا میکنن، اون برای همین که بیان اون اون مسئله قبح خودشون رو نسبت به مسلمین، مسلمین رو اینجا بخوان بدنام بکنن. صلوات خط بفرمایید محمد و عجب فرشان. انشاءالله فردا ما دیگه آخرین جلسه برگزار میکنیم و همه دوستان از دست ما راحت میشن و یک نفس بگیرن.
انشاءالله
بله، یعنی اون زمانی که امکانش نبود.
حالا اگر زمان
دیگه بشه
ایران مثلا
اسلامش حبر قدرت و اسرائیل هم بگیره، من مایتول معرفت یه عنوانی داشتم که حالا قفلت کردم بگم، یعنی فروش اینجا داشتم بگم از محصد این که تحت عنوان نسخ مشروط ایشون میفهمدن اون مواردی که به صراحت در اسلام، حالا دوستان این تو تکمیلر هم توجه کنن، ایشون میفهمدن اون مواردی که در اسلام نسخ تدریجی شده اما نه به صراحت، بلکه فقط زمین سازی شده است برای نسخه امری، اینها از قبیل نسخ مشروطه. یعنی چی؟ یعنی اگر روزی روزگار دنیا دوباره برگشت به این حالت و شروع کردن از خود ما برده گرفتن، ما این اجازه رو داریم که به عنوان مقابله به مثل، فقط همین فعهدوا علیه به مثل ما عهدوا علیکم که قرآن میگه، به عنوان مقابله به مثل این کار رو انجام بدهیم. دقیقا نشد. چرا؟ چون اصل مشروعیتش در اسلام از بین نرفته، بلکه فقط یعنی به صراحت از بین نرفته، بلکه صرفا زمینه سازی شده است. بله اگر روزی روزگار اینطور بشود، و معمولا هیچ کشوری اقدام به این کار نمی کنه چون همه از مقابله به مثلش میترسن، مثل بمب اتمی میمونه، بمب اتمی کسی استفاده نمیکنه، محال کسی استفاده کنه، یه بار کردن دیگه بس. دقت میکنید؟ چرا؟ چون الان دیگه از مقابل مثل میترسن. آمریکا میتونه علیه روسیه بمب اتمی استفاده کنه؟ محاله، چون میترسه اونم علیه استفاده کنه. دست بهش نمیزنن، فقط دارنش استفاده نمیکنن. موفق باشین. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد
صحبت آخر که در مورد برادری داشتین، این نکاتی که فرمودید اینا از روی مسند روایی هم داشت یا باید عقلی و
نه
ببخشید.